بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 295 سوره کهف آیات 16 تا 20، ادامه فصل اول و ماجرای اصحاب کهف که البته در این جلسه هم تمام نمیشه و باز هم در جلسات آینده ادامه خواهد داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الى الكهف ینشر لكم ربكم من رحمته و یهیئ لكم من امركم مرفقا. خب این ادامه آیه قبل هست و وضعیت اصحاب کهف رو بیان میکنه. در آیه قبل گفت که اینها دلسوز مردم خودشون بودن که چرا اونها گرفتار شرک شدن. حالا اینجا میفرماید که و از اعتزلتموهم، وقتی که کناره گرفتید از آنان، ظاهراً بعضیاشون به بعضیای دیگه میگفتن، یعنی پیشنهاد شد که حالا که کناره گرفتیم از مردم شهر، یعنی از بت پرستان، و ما یعبدون، و از اون چه که اونها عبادت میکردند یعنی از بت ها، حالا که کناره گیری کردید از بت پرستان و بت هایی که اونها می پرستیدند، الا الله، به جز خدا، فعو، پس پناه ببرید به کهف، به غار. در تفسیرها گفتن که این از قبیل در واقع وحی فعلی هست نه وحی قولی، یعنی این فعل به دل اینها الهام شد و یه عده به عده دیگه همچین پیشنهادی کردن که بریم توی این غار، اینجا پناهنده بشیم، استراحتی بکنیم. یعنی شرلکم ربکم به رحمتهی، حتما پروردگار شما برای شما از رحمت خودش خواهد گستراند. و یو حیه، و آماده می کند، فراهم می سازد، لکم برای شما، من امرکم، از کارتان، مرفقا، گشایشی، آسایشی. این به دل اینها افتاد و گویا که یک کسی در نهاد اینها این رو بهشون گفت، یا عده‌ای از اینها به عده‌ای گفتن. به هر حال خطاب آیه یه جوریه که انگار به دل اینها این افتاده و انگار که یک کسی یه هویی به همه اینها میگه که خب برید توی این غار، حالا که از شهر هجرت کردید و فاصله گرفتید، برید توی این غار که مورد رحمت پروردگارتون قرار میگیرید. خب اینها هم میرن توی این غار و اونجا وسط غار میگیرن میخوابند. یه سگی هم داشتن که این سگ هم در غار میگیره میخوابه، چون باطمه میزنه به قول امروزی ها. این خوابیدن همانو 300 سال بعد طبق سالهای شمسی و 309 سال بعد طبق سالهای قمری بیدار شدن همان، که حالا این سالش رو در جلسه بعد در آیه 25 خواهیم خوند انشاءالله. حالا توصیف میکنه وضعیت جغرافیایی غاری رو که اینها درش قرار داشتن و همینطور نحوه خوابیدن اینها رو. و تر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تغرضهم ذات الشمال و هم فی فجوت من ذالک من آیات الله من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا و تحسبهم ایغاظا و هم رقود و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال و کلبهم باسطون ذراعیه بالوسید لب اطلعت علیهم لولیت منهم فرارن ولملعت ولملعت منهم رعبا. می فرماید که اگه تو اونجا بودی و وضعیت اینها رو می دیدی در درون غار، یه همچین وضعیتی بود که می دیدی که خورشید وقتی که صبحگاهان طلوع می کنه مایل میشه از غار اونها به سمت راست، و وقتی که غروب میکنه خورشید تغرضهم ذات الشمال میگذره از آنان به سمت چپ، شمال یعنی چپ، و هم فی فجوتن، اینها یعنی اصحاب کهف در اون فضای گسترده غار هستند، و هم فی فجوتن منهو، اینها در حالی که خوابیدن در اون فضای گسترده‌ای که منهو از اون غار هست، یعنی اون وسط غار اونجا خوابیدن. بعد یه جمله معترضه می‌فرماید که حالا این چی شد؟ یعنی غار در واقع نسبت به خورشید حالت شمال جنوبی بوده، نه شرقی غربی، دهنه به سمت شمال قرار می‌گیره، برای همینه که صبح که خورشید طلوع می‌کنه یه حالت متمایل نسبت به سمت راست پیدا میکنه، و موقعی که غروب میکنه یه حالت متمایل نسبت به سمت چپ غار پیدا میکنه. یه جمله معترضه میگه که اینا البته چیزای عادی نیست، این ماجرایی که برای اصحاب کهف اتفاق افتاده و این یکی از آیات خدا هست، شما باید در پیرامون این فکر بکنید. آخه بعضی وقتا افراد میگن که آقا محیط خرابه دیگه، در محیط خراب همه خراب میشن. خب چطور همسر فرعون در کاخ، در درون کاخ فرعون مؤمن باقی موند؟ آقا محیط خرابه، پس چطور اصحاب کهف تونستن که در این محیط خراب و فاسد دین و ایمان خودشون رو حفظ بکنن؟ حتی وقتی که دیدن ممکنه که دوچار مشکل بشن، از شهر و دیار فاصله گرفتن، هجرت کردن به بیرون از شهر برای حفظ دین خودشون. خب ببینید، می شود دین رو حفظ کرد، می شود تابع محیط و ساختارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نبود، می شود مشمول لطف الهی شد. ذالک من آیات الله، این ماجرای اصحاب کهف از نشانهای خدا هست. اگر کسی به این ماجرا بنگره، تأمل بکنه در این ماجرا که عده‌ای جوان مرد از راهبرد اراده و اختیار استفاده کردند و به خاطر حفظ دین خودشون هجرت و عزلت رو انتخاب کردند، این خیلی چیزا گیرش میاد. من یهد الله فهو المهتد، کسی که خدا هدایتش بکنه اوست راه یافته، و کسی که خدا گمراهش بکنه فلن تجد له ولیا مرشدا، چون این کسی نه یار و یاور و سرپرستی خواهد داشت و نه مرشد و راهنمایی خواهد داشت. بحث هدایت و ضلالت پاداشیه، یعنی اگر کسی در مسیر حق آمد خدا هم نصرتش میکنه در مسیر حق، پس هدایت رو به عنوان پاداش هم خدا بهش میده، و اگر کسی در مسیر گمراهی رفت خدا در همون مسیر گمراهی کمکش میکنه، چون فرمود کلن نمد و هاولائه و هاولا. و تحسب هم ایغازن، اگه تو اونجا مثلا بودی و اینها رو میدیدی به چشم تو اینگونه می آمد که اینها بیدارند، یعنی وقتی از دور بهشون نگاه می کردید فکر می کردید که بیدارند، و هم رقود، در حالی که اونها واقعا خواب بودند. و نقلب هم ذات الیمینه و ذات الشمال، خدای متعال می فرماید که ما اونها رو می چرخوندیم، می گردوندیم به سمت راست و سمت چپ، یعنی برای اینکه از بین نرن و دچار مشکل نشن اینها رو به سمت پهلوی چپ و راست میچرخوندیمشون. خب معجزه هست دیگه، به هر حال ماجرای اصحاب کهف یه بحث اعجاز هست، نباید ما این رو یه مسئله عادی ببینیم، بگیم بله اینا اینقدر خوابیدن بعد بیدار شدن. یه خواب معجزه آسایی هست. و کلبهم باستون ذراعه بالوسید، یه سگی هم اینها داشتن. سگشون چی شد؟ میفرماید که سگشون هم بازوهاشو بر آستانه غار گسترده بود و به همون شکل اون هم خواب رفته بود. اما برای اینکه خدا اینها رو حفظ بکنه و کسی نتونه به اینها نزدیک بشه در این مدتی که خواب هستن، یک فضایی اونجا به وجود آورده که کسی اگه به اون سمت بره از ترس فرار میکنه، یعنی کسی جرأت نمیکنه به اون غار نزدیک بشه تا با اینها مواجه بشه. لب طلعت علیه، اگه اونجا بودی و مثلا یا هر کسی، حالا خدا داره با پیغمبرش صحبت میکنه ولی ما هم مخاطبش هستیم، هر کدومتون اگه اونجا بودید و سرک میکشیدید و چشمتون میافتاد به اینها، چون لب طلعت علیهم اینه دیگه، یعنی اگه مطلع میشدی بر حضور اصحاب کهف در اون غار، لولیت منهم فرارن، از اونها رو برمیگرداندی. چه رو برگرداندنی، فرارن، فرار میکردید از اونجا. ولملیت منهم روبن، حالا چرا فرار؟ چون که پر میشدید از ترس وقتی که اونها رو مشاهده میکردید. خب آدم وقتی که بر جان خودش به ترسه فرار میکنه دیگه. پس اون فضای اونجا به گونه ایه که اگه کسی به اون سمت نزدیک میشد و اینها رو میدید میترسید و برای حفظ جان خودش فرار میکرد. و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوما قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدینه فلینظر ایها ازکا طعاما فلیأتکم برزق منه ولیتلطف فلا یشعرن بکم احدا انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا. میفرماید که اینجوری اینها بودن تا اینکه ما اینها رو برانگیختیم، بیدارشون کردیم. و کذالک بعثناهم، همطوری که اینها خواب بودن و اینها رو در این مدت طولانی به خواب فرو بردیم، به همین شکل هم اینها رو برانگیختیم. با همون قدرتی که اینها رو در خواب نگه داشتیم، با همون قدرت هم برانگیختیم اینها رو. لیتساءلوا بینهم، تا از یکدیگر بپرسند که چقدر خوابیدیم. دو گروه شدن، یه عده که مؤمنان معمولی بودن، اینها مثل کسانی که در قیامت هست که وقتی از قبرها محشور میشن میگن که یه روز بود، نصف روز بود، خیلی طول نکشید. یه عده هم که مؤمنان عارف هستن، نه اینها معرفتشون بیشتره، میگن خدا میدونه که چقدر بود، یعنی میفهمن که یک روز و نصف روز که نبوده. قال قائل منهم، گوینده ای از اینها گفت که کم لبثتم، چقدر ما اینجا درنگ کردیم، چقدر اینجا خوابیده بودیم. یا لبثتم چون صیغه مخاطب هست و غایب هست، این چقدر اینجا بوده اید. قالو، اون یکی ها جواب دادن که لبثنا یوما او بعض یوما، یه عده گفتن که اینجا ما یه روز یا نصف روز شاید درنگ کردیم و خواب بودیم. قالو، یه عده دیگه گفتن ربکم اعلم به ما لبستم، پروردگار شما داناتر است که چقدر شما اینجا درنگ کرده اید و مانده اید. خب احساس گرسنگی میکردن، گفتن یه نفر بره با احتیاط کامل از شهر و یک غذای حلال و پاکیزه‌ای بخره و بیاره برای ما، اما باید کسی باشه که خیلی زرنگ باشه، خیلی حواسش جمع باشه که ما لو نریم، چون اگه لو بریم میان ما رو دستگیر میکنن، دوباره میبرنمون به شهر و یا سنگسارمون میکنند یا اونقدر شکنجه میکنن ما رو تا مرتد بشیم و برگردیم از دین و آیینی که انتخاب کردیم. فبعثو، بفرستید احدکم، یکی از خودتون رو، به ورقکم هاذهی، با این پولی که داریم، الی المدینه، به پایتخت، به شهر بره، به پایتخت بره. مدینه اصطلاح برای پایتخت. فلینظر ایها ازکا طعاما، او باید آدمی باشه که بتونه با دقت نگاه کنه که کدوم فروشنده طعام پاکیزه تری رو داره. فلیعتکم برزق من، باید از او غذای بگیره و بیاره برای شما، برزق من، به روزی از اون غذا که غذا بخوریم دیگه. ولی تلطف، هر که میخواد این کار رو و این مأموریت رو انجام بده باید خیلی اهل ظرافت و هوشیاری و دقت باشه. ولی تلطف، باید ظرافت به کار ببره، باید دقت لازم رو داشته باشه. ولا یشعرن نبکم احدا، به گونه ای که آگاه نسازد از حال شما کسی را، طوری عمل نکنه که دشمن متوجه بشه که این از ما هست و بگیرنش و از طریق او بیان جای ما رو هم پیدا بکنند. خب یه نکته من اینجا بگم که این ولی تلطف رو مشهور هست در میان قاریان قرآن و مفسران بزرگوار که کلمه وسط قرآن هست، یعنی وقتی شما این آیه رو میخونید از وسط قرآن رد شدید و وقتی کلمه ولی تلطف میرسید دقیقاً کلمه وسط قرآن هستیم ما. انهم ان یظهروا علیکم، چرا بعد کسی که میره غذا بخره از شهر بیاره بعد خیلی مواظب باشه، رازدار باشه، مسائل حفاظتی و امنیتی رو رعایت بکنه؟ به خاطر اینکه انهم، اگر اون ماموران حکومت دقیانوس و مشرکان، یظهروا علیکم، اگر دست یا بند بر شما، یرجموکم، ممکنه که سنگسارتون بکنند، او یعیدوکم فی ملتهم، یا شکنجتون بکنند تا اینکه باز گردید شما از دینی که دارید، فی ملتهم، به آیین اونها برگردید. و در این صورت ولن تفلحوا اذن ابدا، در این صورت هرگز رستگار نخواهید شد. خب یه سوال، اگه کسی رو مجبور بکنن که حرف کفرآمیز بزنه، که ما پیش از این هم گفتیم که این کافر محسوب نمیشه، این که تقیه، این درسته، اما مسئله که اینجا وجود داره اینه که اینها از دست کفار نجات پیدا کردن، یعنی مهاجرت کردن، اومدن بیرون شهر. حالا اگر عمدن از روی بیدقتی، از روی بیاحتیاطی یه کاری بکنن که بیافتن تو دست دشمن و دشمن اینا رو بیاد بگیره، ببره، شکنجهشون بکنه و اینا برگردن از حرفایی که میزدن، خب این دیگه نمیشه اسمش رو تقیه گذاشت. این آیه خیلی آیه مهمیه، یعنی ما نباید نسبت به ملاحظات امنیتی و اطلاعاتی بیمبالات باشیم. انسان موحد، انسان مؤمن، انسان الهی کسیه که نسبت به مسائل اطلاعاتی، نسبت به مسائل امنیتی حساسیت و مراعات میکنه اینها رو، اهل دقت هست، حواسش هست که دشمن برشون اشراف پیدا نکنه. خب در این آیاتی که خوندیم که ادامه بحث اصحاب کهف بود، چند تا نکته داشتیم. یکی این که اگر انسان الهی باشه، خدا هواشو داره، خدا همه جوره نصرتش میکنه و در واقع چون این کسانی از هدایت الهی برخوردارن. یه مسئله دیگه بحث راهبرد اراده و اختیار هست که طبق تفکر قرآن انسان می تواند از محیط و ساختارها هم فرار بکنه و اگر بخواد دیندار باشه می تونه دیندار باشه، چنان که با همین اراده و اختیار می تونه هم از دین فرار بکنه. یعنی اراده انسان به گونه‌ای هست چه در سمت خیر چه در سمت شر می تونه ازش استفاده کنه، چه در سمت هدایت چه در سمت ضلالت. این آیه، این فراز از آیه یک فراز راهبردیه که من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. همینطور راهبرد هجرت و عزلت به خاطر حفظ دین در آیه 16 مطرح شد و راهبرد رازداری و حفاظت از تشکیلات و نیز انسجام تشکیلاتی که در آیه 19 و 20 بود که ما باید رازدار باشیم، هوشیار باشیم در مسائل اطلاعاتی و اهل دقت باشیم. خب از خدای متعال می‌خواهیم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید در مسیر صراط مستقیم پیوسته حرکت بکنیم و مورد لطف و عنایت او قرار بگیریم. خدایا ما رو سرشار از رحمت و هدایت و رشد و برکات خودت قرار بده. خدایا به ما این توفیق را عنایت بفرما که اهل استقامت در صراط مستقیم و استقامت در مسیر دینداری و استقامت در مسیر حفظ اسلام و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشیم. خدایا قرآن رو نور وجود ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.